دارن که نسبت به مناطق دیگه‌شون ییلاقی هست و دمای پایینی داره و خنک‌تره و به هر صورت زیرساخت هم اینجا مطرح شبکه قدرتمندی دارن و علاقه‌مندی بیشتری هم دارن. خب طبعا این استان‌ها در حوزه فوتوولتاییک از بقیه جلوان، اما از اون سمت در حوزه انرژی بادی خب طبیعیه که استان‌های شرقی کشورمون پیشگام هستند، استان‌هایی که بادی که از سمت افغانستان به کشور ما میوزه، مثل استان خراسان رضوی، استان خراسان جنوبی و منطقه زابل در شمال سیستان و بلوچستان، در این حوزه بسیار پیشگامن. و استان گیلان با توجه به باد منجیل در اون منطقه میتونیم بگیم که در حوزه باد پیشگامن. به هر صورت متناسب با شرایط طبیعت هر استان این اولویت بندی صورت میپذیره.
آقای دکتر، از کویرهایی که در کشورمون داریم آیا میتونیم به عنوان ظرفیتی برای تولید انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنیم؟
سوال بسیار خوبیه. کویرها بسیار گستردن تو کشور ما.
بله.
اما میتونیم از انرژی خورشیدی در اونها در اشکال حرارتیش خوب استفاده بکنیم. ولی با توجه به اینکه فوتوولتاییک به دمای پایین احتیاج داره تا دمای بالا، در مناطقی که مثل کویر بسیار بزرگن، گرمای خیلی زیادی دارن و زیرساخت هم ندارن،
بله،
شاید این بزرگترین مانع اصلی ما باشه برای استفاده از پنل‌های فوتوولتاییک خورشیدی. به این ترتیب، به این دلیل میتونیم بگیم که چندان توسعه پیدا نمی‌کنن اصولا در کویرهای کشور ما.
آقای دکتر، در این زمینه چه کارهایی رو تا به حال انجام ندادیم که باید انجام میدادیم؟ شما و همکارانتون برای آینده چه برنامه‌هایی در این حوزه دارین؟
بله، باید عرض کنم که خیلی کارهای زیادی هست که باید انجام میدادیم ولی انجام نشده. حالا
به خاطر موارد و موانعی،
بله،
که وجود داره.
احسن به شما، دقیقاً همینطوره. ببینید، ما واقعاً باید از این ظرفیت بزرگی که در کشورمون بود استفاده بیشتری میتونستیم بکنیم، ولی خب طبعا چند تا مسئله باعث شد که این در اون چیزی که در شأن کشور ما هم هست باید در منطقه خاورمیانه حداقل
حرف اول رو
باید میزدیم. نکته اصلیش اینه که ما محدودیت هایی در توسعه تکنولوژی داریم. یعنی آنچه که الان به نظر من باید انجام بشه و باید براش برنامه ریزی دقیق صورت بگیره، توسعه فناوری و تکنولوژی هاییست که باید برای انرژی های تجدید پذیر ما برنامه ریزی براش بکنیم. خب طبعا ساخت داخل باید بهش توجه بشه.
بله.
آنچه که باید توی این سالها بهش بها میدادیم بخش ساخت داخل بود و زیر ساخت‌ها و شرایط انتقال تکنولوژی. یکی از مواقع ما برای توسعه تکنولوژی تعامل با کشورهای پیشروه. یعنی ما باید شرایطی رو برای صنعتگر ایجاد بکنیم که بتونن با کشورهای پیشرو و صاحب تکنولوژی ارتباطات قوی برقرار بکنن. دوم، زیرساخت‌های اقتصادی و مالی است. ما سازوکارهای زیادی برای سرمایه‌گذاران نداریم مثل کشورهای پیشرو که بتونیم بهشون وام‌های کم بهره و با پرداخت بلند مدت بدیم.
بله.
پس یکی از مسائل و مشکلاتی که باید بهش فکر بکنیم بحث سرمایه گذاری و مسائل بانکی است. یکی از معضلات جدی ما در کشور برای توسعه انرژی های تجدید پذیر تخصیص وام هایی است که باید توسط بانک ها انجام بگیره و باید سازوکارهای بانکی رو اصلاح بکنیم. و دیگه کارهایی که باید در رابطش بکنیم شناسایی بیشتر و دقیقتر پتانسیل های کشوری است. کارهای فراوانی است که باید در سالهای آینده بهش پرداخته بشه و انشالله برای سرمایه گذاران آماده بکنیم.
انشالله امیدواریم که بیشتر از پیش واقعا دقت بشه روی این قضیه و اینکه برنامه‌ریزی‌های بهتر و دقیق‌تری صورت بگیره، سیاست‌های صحیحی که ما رو چندین و چند گام بزرگ پیش ببره. آقای دکتر، سپاس از شما که محبت کردید و ما رو با یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا کردید. ممنون از حضورتون در برنامه چهل ستون. با شما خداحافظی می‌کنم.
بنده هم سپاسگزارم و از همه شنوندگان محترم هم تشکر میکنم، هم همه رو به خدای بزرگ میسپارم، همینطور شما و همکاران محترمتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
ممنون از شما عزیزان که چهل ستون رو همراهی کردید. اما همراهان شما در این برنامه: حسن بنایی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، گیتی محمدی گزارشگر و من فاطمه میناخانی. همواره سربلند و پاینده باشی ایران، ای سرزمین خوبی ها. خدا نگهدار.
روی دیگر تاریخ، برنامه‌ای که همینک آماده است تا تقدیم شما بشه.
اگر تاریخ نبود، هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ،
به نام خدا. درود به شما همراهان گرامی. در سلسله برنامه‌های روی دیگر تاریخ، به مرور دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی در حوزه‌های اجتماعی، علمی و فرهنگی خواهیم پرداخت. در برنامه گذشته به کلیاتی درباره ادبیات داستانی ایران در دهه 70 پرداختیم. در این برنامه به معرفی نمونه‌هایی از ادبیات داستانی ایران در این دهه خواهیم پرداخت.
هوای دمکرده زیرزمین را فرو دادم و آرام آرام از پله‌ها پایین رفتم. نمیخواستم کسی را از خواب بیدار کنم. ظهر تابستان بود و آبا خوابیده بود. آبا مادر بزرگ مادریم بود که به عادت مامان آبا صدایش میکردیم. بارها آبا را دیده بودم که سراغ کمد قدیمی گوشه زیر زمین میرود و صندوقچه کوچکی را از آن بیرون می آورد. بارها سعی کرده بودم در کمد را باز کنم، ولی قفل بود و کلیدش پیش آبا.
سعیده جانیخواه، کارشناس ارشد کارگردانی سینما و فعال حوزه ادبیات داستانی.
از مهمترین نویسندگانی که آثارش در دهه 70 بارها و بارها چاپ شد، مصطفی مستور هست. مستور نخستین داستانش برمیگرده به سال 69 با عنوان دو چشم خانه خیس. هم آثار داستانی داره، هم پژوهشی، هم نمایشنامه و هم ترجمه. اما من میخوام در مورد معروف ترین اثرش، یعنی روی ماه خداوند را ببوس که در سال 79 منتشر شد، حرف بزنم. روی ماه خداوند را ببوس مشهورترین رمان مصطفی مستور هست که در واقع میتونم بگم که شاید بیش از 70 بار به چاپ مجدد رسیده، یعنی به طور میانگین حدوداً سالی 4 بار تجدید چاپ شده. این آمار فوق‌العاده رو در کل آثار مستور هم میشه دید. کلاً نویسنده‌ای که آثارش خیلی زیاد به چاپ‌های مجدد میرسه و نمیشه گفتش که یه میانگین اگه بخوایم بگیریم، تجدید چاپ‌های کل آثار این نویسنده چیزی در حدود 250-60 بار رو میشه تخمین زد براش. اما واقعیت اینه که مهمترین اثر مستور همین رمانه و این نویسنده بعد از اون دیگه تقریباً نتونست رمانی در این حد جریان ساز بنویسه. جریان به این معنی که بخشی از مخاطبان که دغدغه‌های دینی و فکری هم داشتن با این اثر همراه شدن. البته مستور در سالهای بعدی همچنان مورد علاقه این بخش از خوانندگان باقی موند. دلیلش هم روشنه، مؤلفه‌های تکراری که در تمام آثارش ثابت بود، مثل عشق، مرگ، زندگی، اندو، اینا پارامترهای تکرار شونده‌ای بودن که در آثار این نویسنده خیلی زیاد به چشم می‌خوردن و سوال‌های ساده‌ای که مستور درباره اونا مطرح می‌کنه هم خب بی‌تأثیر نبوده در جذب مخاطب. دغدغه بخش وسیع از همون خوانندگان همین سوال‌ها و پرسش برانگیزی این کتاب‌ها بوده. اما رمان روی ماه خداوند رو ببوس باز هم بین تمام این آثار رمان متمایزی بود. جریانی که این رمان به راه انداخت شاید بیشتر بین علاقه‌مندان و مخاطبان بود تا بین نویسندگان و جوایز ادبی، چون نویسندگانی بعدش نبودن که بتونن چنین تفکری رو ادامه بدن و خوانندگان زیادی شبیه مستور رو بتونن دور و بر خودشون جمع کنند و نگه دارن. البته ماجرای یونس توی این رمان بیشتر از این که از الگوی نوعی داستانگویی بی عیب و نقص پیروی کنه، به یه گفتگوی دو طرفه بین پرسش کنندگان فرضی و پاسخ دهنده‌ای مثل نویسنده برمیگرده. گاهی هم خب این سوالات بی پاسخ میمونن توی کتاب، ولی ذهن مخاطب میتونه این پاسخ‌ها رو پیدا کنه. از دیگر نویسندگانی که بهش اشاره میکنم رضا قاسمی هست که کتاب معروف هم نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها متعلق به این نویسنده است. رمانی که اولین بار در سال 1996 توی امریکا منتشر شد و بعد از اون توی ایران هم مجوز چاپ گرفت و تونست که منتشر بشه. بعد از انتشار هم به سرعت مورد تحسین و تکریم اهالی فرهنگ و هنر و رسانه و همینطور مخاطبان عام قرار گرفت. هرچند که من خودم فکر میکردم که کتاب طوری نبود که مخاطب عام بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و بتونه منطق کتاب رو درک کنه، اما گویا این اتفاق نیفتاد و جزو کتاب‌های پرفروش هم بوده. رضا قاسمی بعد از انتشار این رمان و موفقیتش رمان‌های دیگری هم نوشت که هیچ کدومش اقبال این کتاب رو نداشتن و نتونستن حتی بعضی‌هاشون به چاپ برسن. خیلی‌ها معتقدند که این رمان یکی از باکیفیت‌ترین رمان‌های ایرانی کتاب امروز چاپ شده و دیگه رمان ایرانی ندیدیم که بتونه به این قدرت باشه. راوی توی کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها فردیه که توی تبعید در اتاقی در طبقه ششم یک پانسیون اجاره‌ای زندگی می‌کنه و داستان در واقع از طریق برخوردش با آدم‌های مختلف جلو میره. تأثیرگذارترین بخشش هم مربوط به جاییه که در واقع داره قربت یک انسان دور از وطن رو که در صدای اره‌ها و چوب‌ها محصور شده نشون میده. این تأثیرگذاری بدون شک متأثر از زندگی خود نویسنده هم بوده. خب قاسمی بعد از مهاجرت از ایران دقیقاً توی همچین جایی و همچین فضایی توی یک پانسیون این شکلی زندگی می‌کرده و در واقع از تجربیات خودش و از صداها، آواها و در واقع مشکلاتی که داشته می‌نویسه. یکی دیگر از نویسندگان مهم دهه 70 کتاب امروز هم این اهمیت در آثارش باقی مونده و همچنان کتابهاش پرفروش هستن و به نسخه های بعدی در چاپ میرسن، رضا امیرخانی هستش. رد پای مشی فکری امیرخانی رو من فکر میکنم میشه توی همون اولین رمانش یعنی ارمیا پی گرفت، رمانی که سال 74 یا 75 اگر اشتباه نکنم به چاپ رسید و فکر میکنم که بالای 30 بار دوباره به چاپ مجدد رسیده باشه. رمان بعدیش هم همینقدر تاثیرگذار بود، رمان من او که در سال 78 چاپ شد و اون هم از لحاظ تجدید چاپ همون اتفاقات رمان اول رو از سر گذروند. به نظر میرسه که همچنان منش فکری و پختگی روایی و تکنیکای داستان نویسی امیرخانی رو بشه در طی این سالها تا دهه 70 دنبال کرد. رمانی که سال 87 ازش منتشر شد هم جزء رمان‌هایی هست که در دهه 80 جزء کتاب‌های پرفروش این دهه بوده. یکی از این رمان‌های پرفروش از رضا امیرخانی کتاب قیدار هست. حدود 54,000 نسخه ازش به فروش رفت و تونست یکی از کتاب‌های پرفروش تا دهه 90 هم باشه. خودش درباره این کتاب میگه که حتی در عرصه داستانی میتونم بگم ضعف‌های زیادی داره که خودم هم بهش آگاهم و میتونم بگم که قیدار حتی اصلا رمان نیست. واقعیت اینه که طرح قیدار از تصویر استقبال تختی و همراهی او با یکی از بستگانش که در سال 45 قصد سفر حج رو داشته شکل گرفته. به طور کلی میتونم بگم که کتاب‌های امیرخانی از لحاظ تعداد چاپ‌های مجدد همیشه وضعی یکسانی رو داشتن و خب به چاپ‌های زیادی می‌رسیدن و در واقع نه تنها به جهت اقبال مخاطبان همیشه تأثیرگذار بوده، بلکه جز نویسندگانیه که ما میتونیم در ادبیات داستانی ایران ازش به عنوان نویسندگانی که جریان ساز هستند نام ببریم. من میخوام به طور گذرا به چند تا از دیگر نویسندگان زنمون هم اشاره کنم تا برسم یک مقداری جلوتر و بتونیم در مورد اونهایی که فضای داستان روز رو در اختیار گرفتن حرف بزنیم. از نامهایی که میخوام استفاده کنم مهسا محب‌علی، میترا الیاتی، بلقیس سلیمانی هست و همینطور شیوا ارسطویی، که شیوا ارسطویی فکر میکنم خیلی نتونست مخاطب عام رو با خودش همراه کنه. سبک نوشتاریش کلن یه طوریه که ذهنیت راوی رو هم داره انگار درگیر میکنه. گاهی این افکار انقدر پریشان و مشوش هستند که واقعا مخاطب گم میکنه یک سری چیزها رو بین خودش و راوی کتاب. از رمانهاش میتونم به بیبی شهرزاد و افیون اشاره کنم. اما یک نسلی از زنان داستان نویسمون هستند که علاوه بر فعالیتی که در حوزه ادبیات داستانی دارن و دارن داستان مینویسن و کتاب منتشر میکنن، در حوزه سینما هم فعال هستن. از معروف ترینشون که خب خیلی از مخاطبان میشناسن و پیگیری میکنن آثارشون رو، همین از مرجان شیر محمدی، سارا سالار که بارها هم برنده جایزه شده در حوزه ادبیات داستانی. یکی از این نویسندگان زن که در هم در حوزه سینما و هم روزنامه نگاری فعال بوده اسمش انسیه ملکان هست که مجموعه داستان معروفش گفته بودی به هر حال. معروفترین داستان این مجموعه هم داستان سیب هستش.
داستان سیب از مجموعه گفته بودی به هر حال نوشته انسیه ملکان. پسر میزه روبرو خامه های روی لیوان رو با قاشق میخوره. لیوان اون خالی بود و دختر دست زیر چونه زده بود و نگاهش میکرد. رو برگردوند و به فهرست دسرها نگاهی انداخت. انگشتش رو از روی اسم بستنی ها پایین کشید. به پسر پشت پیشخون نگاهی انداخت. پسر برش های میوه رو روی ژله ها میذاشت. کافچی سر میز اومده بود. انگشتش رو گذاشت روی آیس پک با طعم سیب. سر میز کناری دو نفر دیگه نشسته بودن. یه نفرم پشت میز جلوی در نشسته بود. صدای پچ پچ میومد. در که باز شد با صدای نیها به سمت در برگشت. دختری وارد شد. سر و صدای خیابون توی کافه ریخت و باد نیها رو تکون داد. نیها دو نیم شده بودند و بینشون خرمهره‌های آبی آویزون بود. ماشین عقبی بوق زد. شونه‌هاش بالا پرید و پاهاش سست شد. ماشین خاموش شد. راننده کناری چیزی گفت. ابروهاشو در هم برد و شیشه رو بالا کشید. مرد خیره شده بود به او. هیکل مرد درشت بود و شکم برآمدش تا روی فرمون اومده بود. گوشه لبش جمع شد و شانه بالا انداخت. خیابون دو طرفه بود و ماشین هایی که از روبرو می اومدن از خط خودشون بیرون اومده بودن و به خیابون فرعی که رسید رفت توی بزرگراه.
Thank you.
از دیگر نویسندگان زن که در حوزه سینما هم فعال بوده و در حوزه ادبیات داستانی هم صاحب جایزه است نسیم مرعشیه که خب اسم کتابش رو احتمالاً همه خیلی زیاد شنیدن، پاییز فصل آخر سال، که این کتاب جایزه کتاب سال رو هم برد. وقتی جایزه کتاب سال رو برد توقع خیلی ها فکر میکنم از نسیم مرعشی زیاد شد و یه عده‌ای هم فکر کردن که خب چون جایزه کتاب سال رو برده نمیتونه اثری باشه که با مخاطب عام بتونه رابطه‌ای پیدا کنه، اما خب کتاب از خیلی جهات خوب بود. کتاب شامل دو بخشه با عنوان‌های تابستان و پاییز که هر کدوم از این دوتا بخش هم اگه اشتباه نکنم 3 یا 4 فصل دارن که هر کدوم از این فصل‌ها هم از نگاه یکی از شخصیت‌های اصلی داستان داره بیان میشه. نویسنده توی این کتاب نه راهکاری برای دغدغه‌های شخصیت‌ها ارائه میده، نه قضاوتی میکنه، نه حتی میخواد که پایان مشخصی ارائه بده و فکر میکنم که همین تعلیق و پایان باز کتاب واقعی بودن داستان رو دوچندان میکنه. داستان خیلی زیاد واقعیه، یه جوریه که هممون تجربهش کردیم و وقتی که داریم کتابو میخونیم انگار که ما جای اون شخصیت ها زندگی کردیم، هممون یه تجربیات مشترک با این شخصیت ها داریم. از نقاط قوت کتاب هم همونطور که گفتم سبک نوشتاری خوب داستانه که خیلی هم روان و در واقع میشه گفت خوشخوان پیش میره.
با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو دارم. امیدوارم که همیشه سلامت و رستگار باشید. راه رستگاران رو از رادیو ایران بشنوید.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
اصلح المسیء به حسن فعالک و دل علی الخیر به جمیل مقالک.
با نیکی رفتار خود بدکار را به نیکی وادار و با نیکی گفتار خود مردم را به راه نیکی رهبری کن. حجت الاسلام سرلک.
به به، در محضر امیر المؤمنین بیاییم از گره های کوری که سر مسیر روابط ما با خودمون و با دیگران قرار گرفته است این گره ها رو باز کنیم، با انگشت واژه های دلنشین و حکیمانشون این گره ها به راحتی باز میشه. ما آدم ها در زندگیمون از دست بعضیا ناراحتیم، گلایه مندیم، نسبت بهشون احساس منفی داریم، استناداتی هم داریم، میگه ما فلان کار بد و انجام داده، فلان حرف زشت رو زده، فلونجا اون کار رو نباید انجام میداد، انجام داد. آدم های که ما با اونها سر کار داریم همشون خوب و دقیق و حساب شده نیست تصمیماتشون، بعضی هاشون در درهای به واقع اشتباهات خودشون رو افکندند و ما رو هم کشوندند. امیرالمومنین فرمود میدونید باید چی کار کنید در برابر آدم های بد، در برابر رفتارهای اشتباه اونها. اگر میخواهید رفتار غلط اونها رو درست کنید، اصلح المسیء به حسن فعالک، با کارای خوب کار بد دیگران رو شما برطرف کنید. نکنه روی آتیش بنزین بلیزید، نکنه اشتباه اونها رو با اشتباه خودتون چند برابر کنید، نکنه بگید حالا که اون این کار رو کرد منم همون کار رو میکنم تا حالیش بشه، تا متوجه بشه. به هیچ وجه پاسخ بدی رو با بدی نباید داد. به جای نفرین بر تاریکی باید شمعی روشن کرد، به قول کنفوسیوس. باید انسان بفهمد که در برابر بدی خوبی باید انجام بده، در برابر لجن گل باید بکارد، در برابر حرف زشت حرف زیبا باید بزنه. به همین خاطر اگر یه وقتی یه کسی خواست بدی رو با بدی جواب بده، خودش هم شده لنگه بدی ها، لنگه بدها. بدی رو با خوبی باید جواب داد. ادفع بالتی هی احسن به تعبیر قرآن مجید. با خوبی باید مواجه شد. البته کار سختی است، کار هر کسی نیست. زمان میخواد، حوصله میخواد، اما حتما جواب میده. کسانی که جواب نگرفتند یا تو رفتار خوبشون باید تردید کنن که کار خوب رو خوب انجام ندادن، یا حوصله نکردن، فکر کردن اگر یه کار بدی رو با یه شخصی که کار زشتی انجام میده یه لبخند یا یه جمله خوب کافیه. نه، روال ما باید روال خوبی در برابر بدی ها باشه. به همین خاطر فرمودن اگر دیگران رو میخواهی به خوبی دعوت کنی، با زیبایی سخنت این کار رو بکن. اگر خواستیم طرفداران خوبی ها زیاد بشن، خودمون باید خوبی انجام بدیم. از زیبایی ها بگیم، از خوبی ها بگیم، اینقدر از تلخی ها حرف زدن، اینقدر از نامردی ها و جفاها و دزدی ها و خلاف ها گفتن فضا رو خراب میکنه، فضا رو بهتر نمیکنه. بعضی هم به بهانه های مختلف، به اسم افشاگری، به اسم نمیدونم همه باید بدانن، اونقدر زشتی پراکنده میکنن، اونقدر از لجن و آلودگی و تباهی حرف میزنن، حال همه رو بد میکنن. نه، باید از زیبایی گفت. چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. انشاءالله خدای متعال به هممون توفیق بده در برابر بدی ها خوبی انجام بدیم و از خوبی ها عملا و حقیقتا طرفداری کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
پاکیز سرشت باش و نیکو رفتار، تا پیرو نیکی تو گردد بدکار. با نیکی گفتار خود و گرمی خوی، مردم همه را به راه نیکی بازار.
ای دل، تو چه می کنی؟ چه می کنی؟ می مانی یا می روی؟ رفتن بالی سبک می خواهد و عزمی سنگین. وقتی بدانی مسافری، دیگر کولت بر دوش و پایت در راه خواهد بود. وقتی افق نگاهت در بلندی ها باشد، دیگر در مرداب روزمرگی ریشه نخواهی دواند. چه می کنی ای دل؟ می مانی یا می روی؟ راستی کولت را بسته ای؟ که باشی، هر جا که باشی، صدای او صدای سخن عشق است.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میکنیم، یعنی به خودم یادآوری میکنم که تو همه حرفا و همه کارا و همه لحظه‌هایی که قراره که این لحظه به بعدم باشه به عهدهایی که با تو دارم میخوام وفا کنم. به خودم یادآوری میکنم عهدهایی که با تو دارم و این که باید بهشون وفا کرد. تا در معرض سلام توی الله رحمان رحیم قرار بگیرم و مسیر سلام به بنده هات هم باشم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.